لوازم خانگی، وسایل الکترونیکی و غیره است. پس از اینکه نیاز به وجود وسایل آهنی و فولادی در زندگی انسان احساس شد، تلاش برای گسترش این صنعت هم شکل گرفت. از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
ساعت 15:03 بعد از ظهر از یک شنبه 8 مهر ماه 1403 خورشیدی و اینجا رادیو اقتصاد. بریم و همراه بشیم با برنامه زنده مجله کشاورزی.
مجله کشاورزی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. در آغاز کلام شهادت مظلومانه سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان رو به همه شما شنوندگان محترم تسلیت و تعزیت عرض میکنم و ادامه راه اینشان رو انشاءالله که مستدام باشه و کسایی که دوستدار ایشان بودن انشاءالله که راه ایشون رو ادامه بدن. با مجله کشاورزی با شما هستیم، امیدواریم که شما هم شنونده ما باشید تا حوالی ساعت 16. در تازه ترین مجله شنیداری کشاورزی رادیو اقتصاد به این موضوعات خواهیم پرداخت. در صفحه اصلی در خصوص توسعه سالیانه 20,000 هکتار باغ زیتون در برنامه هفتم گفتگو خواهیم داشت. اصلاح میکنم، امروز در صفحه اصلی در خصوص قیمت شیر خام صحبت خواهیم کرد. در صفحه جهش تولید در کشاورزی پای صحبت تولید کنندگان خواهیم نشست. در صفحه اخبار کشاورزی به تازه ترین خبرها خواهیم پرداخت. و در صفحه بیشتر بدانیم در خصوص 100 طرح پایلوت آبیاری هوشمند گفتگو خواهیم داشت. متشکرم که شنونده مجله اقتصادی و کشاورزی رادیو اقتصاد هستید، انشاءالله با ما هم در تماس باشید. 3036-37 و 2265-25-25 هر آنچه که راجع به موضوعات که به کشاورزی مربوط میشه یا موضوعات که ما امروز میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم در نظر دارید، حتما با ما در میان بگذارید. حتی اگر سوالی دارید به خصوص در بخش کشاورزی و کسب و کار. اما بریم به صفحه اول که معمولا بخش خبر ما هست و خانم مهربانو مهدوی زحمت میکشن. خانم مهدوی سلام، روز شما بخیر باشه.
سلام آقا نوازنی عزیز، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، روزتون بخیر باشه.
متشکرم، بفهمید.
خب نوازنی، ما هفته گذشته یک خبری داشتیم درباره برج هایی که در واقع توی گمرک بودن و درخواست هایی که شده بود از دولت برای اینکه این برنج ها ترخیص بشن. امروز مجددا رئیس مجموعه واردات یک گفتگویی داشتن درباره این برنج های 100 هزار تنی که توی گمرک معطل موندن. آقای مناقبی گفته بودن که این برنج ها پیش از شروع دوره ممنوعیت فصلی وارد شدن و تمامی مراتب قانونی از جمله ثبت سفارش و انتقال ارزش هم طی شده بوده و بنابراین تعلل توی ترخیص این برنج ها اقدامی علیه منافع ملی هستش، با توجه به اینکه در واقع بازار با کمبود عرضه و تهدید گرانی روبرو شده و این باعث میشه که دچار در واقع تنش هایی بشیم که بعداً با تزریق در واقع میزانی که بیش از نیاز هم باشه معمولاً این تنش ها برطرف نمیشه و به همین خاطر باید پیشگیری کرد از در واقع شرایط کمبود کالایی مثل برنج.
بله، امیدواریم که به هر حال تصمیمات درست گرفته بشه و به موقع، که به هر حال امنیت غذایی کشورمون به خطر نیفته. متشکرم. و خبر بعدی؟
خبر بعدی درباره خط تضمینی گندم هستش که مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرده که میزان خط تضمینی گندم توی سال جاری به حدود 12 میلیون تن رسید. با این میزان تمام در واقع نیازهای کشور توی خبازی ها و صنف و صنعت تامین میشه و کشور در تولید گندم در مصارف مختلف به خودکفایی میرسه. توی برنامه هفتم توسعه هم هدف گذاری 100% خودکفایی گندم رو به شکل پایدار در کشاورزی پیش بینی کرده که تلاش میشه در واقع این پیش بینی تحقق پیدا کنه.
امیدواریم همین گونه باشه و مشکلات گندمکاران هم مرتفع بشه که به هر حال همچنان به کشت گندم ادامه بدن و سراغ محصولات دیگه نره. و آخرین خبر؟
آخرین خبر هم درباره افزایش قیمت لبنیات هستش که ما توی هفته‌های گذشته این خبر داشتیم که قیمت شیر خام به 18 هزار تومان رسیدش و امروز دبیر انجمن صنایع لبنی آقای باشری گفتن که با افزایش 20% قیمت شیر خام که از 15 هزار تومان به 18 هزار تومان رسید، قیمت لبنیات نیز 14% رشد.
بله، اتفاقا در صفحه اصلی به همین موضوع قرار هست که بپردازیم و راجبش گفتگو داشته باشیم. خیلی تشکر میکنم از شما خانم مهربان مهدوی، روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا
۳۳۶۷ در اختیار شماست برای طرح سوال‌ها، نظرها و آنچه که دانش شما در حوزه کشاورزی هست. اگر علاقه‌مندید، سوالی دارید بپرسید، اگر نظری دارید راجع به موضوعات امروزمون یا کلن در حوزه کشاورزی، امیدواریم که با ما در میون بگذارید یا موضوعات که فکر میکنید شایسته است که در این برنامه بهش پرداخته بشه. اما بخش همیشه کسب و کار و همینطور کشاورزی ما هم دوستانی هستن که سوالهایی میپرسن. شما هم اگر اولین بار که این برنامه رو گوش میدید میتونید که سوالتون ارسال بفرمایید، ما از کارشناس برنامه خواهیم پرسید. اما در خبرها خواندیم که قیمت جدید شیر 18,000 تومان اعلام شد. از سوی وزیر جهاد کشاورزی این گونه بیان شده که برابر ابلاغیه‌ای که 2 روز قبل از سوی معاون اول رئیس جمهور صادر شد، قیمت تعیین شده برای شیر با 20% افزایش نسبت به سال گذشته مورد تصویب قرار گرفته و همون زمان هم ابلاغ شده. به این ترتیب قیمت جدید شیر 18,000 تومان به ازای هر کیلوگرم شیر خام تحویلی در به دامداری ها به فروش میرسه. خب به تبع این موضوع سوال هایی برای قطعا هموطنان اون پیش میاد، شهروندگان اون، که فکر کردیم شایسته است راجع به این موضوع صحبت بکنیم با جناب آقای مهندس علی احسان ظفری، رئیس هیئت مدیره مدیر عامل اتحادیه سراسری لبنی ایران. آقای مهندس ظفری سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه، خوش آمدید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم و همچنین همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. قبل از اینکه حالا به سوالهای مصرف کنندگان که در واقع مخاطبین ما هستند بپردازیم، بریم سراغ تولید کننده. جناب آقای ظفری فکر میکنید که این 20% افزایش قیمت میتونه تولید کنندگان رو راضی بکنه؟
منظورتون از تولید کنندگان، چون دستگاه‌های مختلفه، منظور دامداره؟
بله منظورم بله دامدار هست. آیا دیگه الان مشکلاتش کمتر میشه؟ آیا مسائلش حل میشه؟ آیا وضعیت مالی بهتری پیدا میکنن؟ چون به هر حال قبلا شکایت داشتن از این موضوع.
من فکر میکنم هیچ افزایش قیمتی مشکل هیچ دسته از تولید کننده ها رو حل نمیکنه و افزایش قیمت اینا باعث میشه که مشکلات بیشتر جامعه رو، مشکلاتی در بیشتر در جامعه داشته باشیم. چون ما با افزایش قیمت یک قشری از مصرف کننده هامون از دست میدیم و باید بریم به سمت بازارهای بیرون و اون هم ثباتی درش نیست. چه برای دامدار و چه برای تولید کنندگان فرآوردهای لبنی، تثبیت قیمت بهترین امتیاز. ولی خب متاسفانه تو کشور ما عرف شده که هر ساله بیان و یک محصولی رو افزایش قیمتی حساب کنن و دولت هم خودش بخشی عامل این کار هست. عامل‌های انرژی تو مواد پتروشیمی تو اینا بالاخره باعث میشه که این افزایش قیمت عادت همیشگی شده، ولی نه، این مشتری رو و مصرف کننده رو عملا کمتر میکنه و کاهش مصرف رو بده.
در واقع به زعم شما قیمت گذاری های دستوری میتونه به یک چالش جدی تبدیل بشه در جامعه؟
حتما همینطوره، قیمتگذاری دستوری. ولی ای کاش ثبات قیمت ما در جامعه همون داشتیم که متاسفانه در هیچ کالایی نداریم و این هر ساله ما رو با دنیا و با بازار صادراتیمون حتی فاصله میندازیم.
الان که ظاهرا وضعیت صادرات بد نیست، به خصوص کشورهای همسایه، کارخونه ها خیلی خوب دارن صادر میکنن و میفروشن، الان چجوری وضعیت صادرات؟
نه خیر، اون صادراتی که شما برای محصول لبنی در نظر دارید اینطوری نیست. شیر خشک و بخشی کره داره صادر میشه که این عملا مواد خام مصرفیه، مواد نهایی نیست، تولید نهایی محصول نیست. شیر خشک جز مواد اولیه است و کره فله هم جز مواد اولیه. عمده صادرات ما الان در کشور اینه، ارزش افزوده اصلی رو کشورهای همسایه میبرن نه خود کشور ما.
درست. خب حالا در کل بعد از اینکه این 20 درصد حالا اعمال بشه و حالا تا چند وقت دیگه قیمت‌های جدید به بازار بیاد که ظاهراً اسمش حالا 18 درصد، 20 درصد، 19 درصد، حالا هرچی، ولی به یک باره می‌بینیم 20 الی 30 درصد بیشتر از اینیه که ما الان داریم راجبش صحبت می‌کنیم و قیمت‌ها یک دفعه می‌بینیم 50 درصد بالا رفت. شما بفرمایید که چه مشکلاتی ایجاد میشه و چه تبعاتی خواهد داشت؟
بزرگترین مشکلی که در پی این تصمیمات هست کاهش قدرت خرید مردم و کاهش مصرف.
بله.
ما داریم قیمت رو بالا میبریم در صورتی که مردم قدرت خرید ندارن. در حالتی که قدرت خرید ندارن این اتفاق میفته که کاهش مصرف. کاهش مصرف یعنی خوابوندن چرخ یک سری از کارخانجات تولید کنند و اینا همه نمیشه آینده خوبی رو تو این کار دید. ما زمانی میتونیم موفق باشیم که هم مصرف کنندمون، هم فراوری کننده و هم تولید کننده شیر خام همه ثبات بازار مصرف، بازار قیمتی رو میخواد. ولی الان اینطوری نیست، هر دقیقه داریم قیمت رو اضافه میکنیم، هر سال منتظر میمونیم قیمت بره بالا، در صورتی که این بالا رفتن قیمت با تورم و با حقوق کارگر اینها همخونی نداره وقتی نداره باعث میشه که از سفره مردم این محصول حذف بشه. وقتی هم از سفره حذف میشه جایگزینش باید بریم به فکر خام فروشیش که همین شیر خشک و کره فله صادر کردنه. این عملا ما داریم تو کشورمون سبد کالایی مردم رو خواهش میدیم و به نفع کشورهای اطرافمون که وجود دارن عمل کرد داریم. مردم کشورهای دیگه میان اون زحماتی که دولت ما و ملت ما میکشن اونا اندران استفاده میکنن
و در واقع تبعات وزارت بهداشتی هم داره جناب آقای مهندس.
حتما شکی نکنید که
کیفیت سلامت مردم که پایین
دیگه باید دولت دارو وارد کنه، تخت بیمارستان اضافه کنه و و و مشکلاتی از این قبیل. و من فکر میکنم که دولت یک بار برای همیشه باید این مسائل رو بیاد حل کنه، وگرنه ما آسیب‌های زیادی می‌بینیم. نسل آینده، مادران آینده کشور ما با مشکلات زیادی مواجه هستن، چون پروتئین مورد نیاز بدن رو نمیتونن جذب کنن و نسل آینده نسل موفق و توانمندی نخواهد.
پس فکر میکنید که دیگه حالا این ابلاغیه که صادر شده دیگه لغو شدنی که نیست دیگه جناب آقای مهندس؟
نه.
فکر میکنید چه راهکارهایی وجود داره که بیاد این مسئله رو جبران بکنه، یه مقدار تعدیلش بکنه، کمک بکنه به این مسئله که اون قدرت خرید مردم باقی بماند حداقل در اون سطح؟
راهکار خیلی وجود داره، راهکار میتونه، ولی اصلا شاید تصمیمی برای بحث کارشناسی نیست و یک شبه قیمتی روز تعطیل قیمت شیر خام 20% افزایش پیدا میکنه و این اتفاق باعث میشه که فردا لبنیات هم بالا بره و این تصمیم های غیر کارشناسی پشت سر هم دیگه آسیب های بزرگی رو وارد بکنه. راهکار زیادی هم داره، اما مونده دولت واقعا توجهش به بحث‌های کارشناسی باشه، بحث‌هایی که مبتنی به نظرات کارشناسی باشه.
پیشنهاد شما چیه جناب مهندس؟
ببین ما سرانه مصرفمون رو تو سال 89 داریم 130 کیلو و الان رسیده به 50 کیلو. خب اینجا باید خیلی راحت ببینیم چه اتفاقی افتاد، چه تصمیم اشتباهی گرفتیم، برگردیم. حداقل ما سرانه مصرف رو از اول انقلاب رسونده بودیم تا سال 89 به 130 کیلو، که یه نرم خوبی بود، داشتیم به نرم جهانی که 180 کیلو بود نزدیک می شدیم. ولی الان یه دفعه این چند ساله برگردوندیم به 50 کیلو. و چه تصمیمی گرفتیم؟ تحت عنوان جراحی اقتصادی اومدیم سبد لبنی خانوار رو حذفش کردیم. نیازی نبود دولت این کار رو بکنه، اصلا ارتباطی نداشت. شیر یک ماده غذایی بسیار مفید بود برای همه خانوارها و دولت باید رو این قضیه همون سرمایه گذاری که قبلا داشت، که خیلی هم ناچیزه در مقابل همه اتفاقاتی که میفته. دولت الان تو نهادهای دامی 10 برابر اون شیر یارانه اون موقع داره هزینه میده، 10 برابر، ولی هیچ تأثیری تو سفره مردم نداره. اما اون موقع حداقل خانوارهای ضعیف قدرت اینو داشتن در روز 5-4 لیتر شیر مصرف کنن و این متاسفانه تصمیم اشتباه باعث شد که اون یارانه مردم رو حذف کرد و گفتن در ارقام نمیدونم مقابلش علم میکنیم بلی میکنیم، که نشد. عملا فقط سفره مردم کوچکتر شد و بیماری های پوکی و استخوان و از این قبیل بیماری هایی که حالا عزیزان وزارت بهداشت بیشتر میتونن توضیح بدن در این رابطه اگر صحبت هایی داشته باشید باشون، اون بیماری ها برای مردم مونده دسترنج تصمیم های اشتباهی که دولت مردان وقت
جراحی اقتصادی. آقای مهندس ظفری، اینطور بیان شده از سوی حالا مسئولین وزارت جهاد کشاورزی که نرخ نهادهای دامی تا حدودی وضعیت بهتری پیدا کرده. یکی از دلایلی که این مسئله 20% اعمال شده چنین چیزی بوده، نظر شما چیه؟
خب اگه این بوده که نباید افزایش قیمت میداشتیم. ما نمیدونیم، هم اونجا داریم نهاده دامی میدیم، هم داره دولت میگه من عرض پایین‌ترین نرخ عرض رو برای نهاده دامی استفاده میکنم و بیشترین عرضبری کشور مال نهاده دامی، همین که تو سفره مردم پیدا نمیشه. این باید تو سفره مردم خودشون نشون بده. اگر نشون نمیده که اشتباهه، یه جایی داره اشتباه میشه، یه جایی مسیر انحراف داره، چون نه تو گوشت دیده میشه نه تو شیر. پس نهاده دامی کجا میره؟ اگه اسمش نهاده دامیه و داره تزریق میشه به بخش دامپروری، باید افزایش قیمت نمیداشتیم دیگه، باید میموندیم سر قیمت سال قبل.
حالا برخی هم از آن دارن که حالا این نرخ شیر خام در واقع میشه گفتش که حدود 70% قیمتش تمام میشه، حالا اومدن این 20% در نظر گرفتن. آیا واقعا اینطوریه؟ خیلی بیشتر از اونا برای تولید کننده تمام میشه؟
اصلاح کنم، این فرمایش جنابالی به این گونه حتما بوده که 70% قیمت محصولات لبنی برمیگرده به قیمت شیر خام. شاید این جمله از اینه، وگرنه 70% میان بوده که الان 20% بدن. یعنی ما توی یک سال افزایش قیمت 70% داشتیم. نه خیلی، این اطلاعات اگر بوده شاید بحث کارشناسی داشته شده.
خب حالا بهبود وضعیت رو ما باید چگونه حالا به هر حال باش برخورد بکنیم؟ حالا جای دیگه هم گفته شده که تا حالا اول سالی که حالا در پیش داریم 1404 حالا دستمزد هم افزایش پیدا میکنه، این مسئله جبران میشه. خب حالا 6 ماه مونده دیگه جناب آقای
مهندس، یعنی مردم 6 ماه لبنیات مصرف نکنن تا افزایش حقوق سال آینده رو داشته باشن.
حالا این مسئله مطرح شده، به هر حال الان تولید کننده ها رو چه خطری به هر حال تهدید میکنه؟ مصرف کننده که مشخصه، قیمت ها تهدید میکنه، ولی تولید کننده رو چطور ممکنه که مثلا مردم کمتر خریداری بکنن، تولید کننده متضرر بشه؟
دقیقاً سرکار خانم، اصل قضیه شما اشاره داشتیم، مصرف کننده است که چرخ کارخونه ها رو به چرخ در میاره، به حرکت در میاره.
بله.
اگر مصرف کننده نتونه قدرت خرید نداشته باشه، آروم آروم کارخونه ها از چرخه تولید کنار میرن. لبنیات هم یه چیزی نیست که بتونی ذخیرش کنی، و کشورهای همسایه هم الان دارن از همین خام فروشی خود ما استفاده میکنن. کشوری مثل عراق که بازارش در اختیار صادرات محصولات لبنی ایران بود، الان فقط داره شیر خشک میبره، عمده شیر خشک و چربیه که اونجا خودشون فرار، یعنی اون ارزش افزوده اصلی کالا رو اونا دارن استفادهش رو میبرن، نه تولید داخل ما، نه کارگر ما سر کار بره.
بله.
نه چرخ کارخونه های ما به چرخه، و چه در پاکستان، چه در افغانستان، چه در عراق که عمده شیر خشک ما الان وارد پاکستان میشه، و پاکستان چه کار میکنه؟ داره مواد خام اولیه کارخونه های خودشو از ما میبره.
درست.
و این باعث میشه که ما آسیب ببینیم و مردم ما از یه طرف سفرهشون کوچیک‌تر میشه، واحدهای تولیدیمون به تعطیلی کشیده میشن، و از یه طرف هم دولت اعلام میکنه که من بیشترین ارز رو برای نهاد اعدامی دارم میدم. اینا با هم خیلی تناسب.
بله، امیدواریم که تصمیم های درستری گرفته بشه
ان شاء الله
به زودی، و خیلی هم متشکریم از مواردی که اشاره فرمودید، و به هر حال یک خرد جمعی نیازمند این موضوع هست. ممنونم آقای مهندس علی حسین زفری.
بله،
خواهش میکنم. متشکرم. رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل اتحادیه سراسری لبنی ایران، متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم. اما بریم صفحه دیگر رو ورق بزنیم با عنوان جهش تولید در کشاورزی.
باغ ذرت منه، از آب باران استفاده میکنم.
یکی از آیتم هایی که در طرح جهش تولید در دیمزارها ما به دنبالش هستیم بحث اجرای تناوب هست.
امسال 15 هکتار گندم دیم کش کردم که در هر هکتار 3.5 تا 4 تن برداشت کردم.
خوشبختانه با توجه به بارندگی هم که داشتیم، کشت کاملینا با کیفیت خیلی خوبی تا الان به وجود اومده.
کشت های دیم هم بیمه کردم در قالب جهش تولید با تخفیفات هر هکتار 100,000 تومان.
امیدوار هستیم ضمن این که از تمام سطوح آیشمون استفاده میکنیم، رقم قابل قبول و چشمگیری در خصوص تولید محصول گندم و سایر محصولی که در طرح پیش بینی شده داشته باشیم.
جهش تولید در کشاورزی،
مهمترین کار در رابطه با کاشت پیاز زعفران فقط کشتشه. کشتش درست انجام بشه همه چیزش درست میشه. خانقا کشتش همیشه من گفتم در زمین مسطح، زمین لیزرزده، زمین دستاری، بعضی از کشاورزان منم در خاک خوش این پیازه، بعضی پیازه کش میکنه، این بسیار کار اشتباهیه. بعد وقت کشتشم توی اردی به شما من تعیین کردم، ولی اکثرا تو شهری برما کش میکنم، مثل حالا یا تو اول مهر یا اینجوری کش میکنم، این بسیار کار اشتباهیه.
اگه کشاورزان زمانبندی مناسب کشت زعفران رو رعایت کنن و با دلالی در بخش فروش زعفران مقابله بشه و جهات کشاورزی هم به وقت اعطای تسهیلات به زعفرانکاران اقدامات لازم رو انجام بده، میشه شاهد رشد و جهش تولید این محصول ارزشمند. در استان خراسان بود.
فروش زعفران در استان خراسان جنوبی برای کشاورزان مشکل ساز شده. کشاورزان من سراغ دارن در داخل روستا که کشاورز با 5 تا بچه نون خود داخل خونه و سالیم 2 کیلو تا 3 کیلو زعفران داره برای فروشش همیشه به مشکل داره، مشکل گیر کرده. دستش میگیره زعفرانشو با زحمت با رنج دست میاره و داخل خیابون از این مغازه تا این مغازه دور میزنه که ازش بخرن، ولی کسی نیست خوشبختانه خریداری کنه ازش. اگر هم خریداری کرد به قیمت بسیار ارزان. این اگر مسئولینی که پشت میزا نشستن یک خواهشی دارن که به فکر این کشاورزان باشن. بالاخره کسانی هستن که پول ثروتشون در طول سال شاید 2 کیلو تا 3 کیلو زعفران باشه. اینو اگر محبت کنن مسئولین به فکر فروش زعفران در منطقه، در هر منطقه یک بالاخره شرکتی چیز بزنن که به کشاورزان از این استفاده خیلی ممنون میشن. مسئولین اجاره کشاورزی کلاس های گذاشتن، ما رو دعوت کردن، رفتم اونجا. ما خیلی خوشحال میشیم مثلا اجاره اگر بتونم شرکتی بدونم مثلا زعفران کشاورزان اکثرا زعفرانش رو خرید کنم مثلا از دست دلالان کوتاه بشه. اجاره کشاورزی به کشاورزان میگه که کشاورز باید حداقل 1 هکتار زمین داشته باشه که ما بهش وام بدیم. در روستاهای خراسان جنوبی اکثر کشاورزان همشون اکثرا خرده مالکن و زمینشون مثلا تکه تکه شاید 1 هکتار داشته باشه کشاورزان در 10 قسمت. کم کشاورزان پیدا میشن که زمینشون هکتاری مثلا 1 جواشون بهشون وام بدن. از این نظر جاده کشاورزی خود کوتاهی میکنه در حق کشاورز، چون که بالاخره کشاورز شاید دستش تنگش نمیتونه مثلا زمین اینو مسطح کنه بسنه که پیاز زعفران کش میکنه. صد درصد سرق جاده کشاورزی چه شهرستان چه استان اگر به کشاورزان کمکی میشه در رابطه با وام برای کاشت و داشت و برداشت زعفران پیاز زعفران 100% کشاورز تشویق میشه که بهتر در سال آینده بهتر بتونه بالاخره از این محصول استفاده ببره.
صمیمانه آرزو میکنیم که مشکلات کشاورزان، تولید کنندگان، بهره برداران مرتفع بشه به همت انشالله دولت 14 و تصمیمات درستری گرفته بشه و تسهیلات بیشتری در اختیارشون قرار بگیره. خیلی متشکریم از اینکه کنار مجله کشاورزی هستید. 30,367 در اختیار شماست. اما بریم و بخش بعدی رو تقدیمتون میکنیم. اما در صفحه بیشتر بدانیم، همونطور که خدمتتون عرض کردم، قرار که راجع به اجرای 100 طرح پایلوت آبیاری هوشمند در کشور گفتگو داشته باشیم. اینطور که در خبرها آمده بود، تا کنون بیش از 100 طرح پایلوت آبیاری هوشمند در کشور در سطح بیش از 10,000 هکتار از مزارع و باغات انجام شده و خب این خبر بسیار خوبی است. جناب آقای فریبرز عباسی، مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، پشت خط تلفنمون هست، دعوت ما رو پذیرفتن، خیلی ازشون تشکر میکنم. سلام و درود بر شما جناب آقای عباسی.
خیلی ممنونم. منم خدمت سرکار و همکاراتون و همینطور شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستیم.
متشکرم. اگر که ممکنه یک مقدمه در خصوص آبیاری هوشمند برای شنونده های ما بفرمایید تا با موضوع آشنا بشن، بعد بریم سراغ این حالا 100 طرح پایلوت. بفرمایید.
بله، عرض کنم ما در کشور الان بیش از 30-35 سال هست که تجربه توسعه سامانه‌های نوین آبیاری رو در کشور داریم. تو این 30-35 سال ما بیش از 3,100,000 هکتار توسعه انواع سامانه‌های نوین آبیاری در کشور رو داشتیم که خب یکی از برنامه‌های جدی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بوده و در تقریبا اغلب برنامه‌های بالادستی کشور هم همیشه روی توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و ارتقاء بهره‌وری با این سامانه‌ها تأکید شده. حالا یکی از رویکردها و برنامه‌هایی که ما در توسعه سامانه‌های نوین آبیاری داشتیم، توسعه هوشمند سامانه‌های نوین آبیاری یا توسعه آبیاری هوشمند در کشور بوده که روی در واقع این بستر سامانه‌های نوین آبیاری این تکنولوژی پیاده میشه. چرا که خب توسعه سامانه‌های نوین آبیاری خودش یه تکنولوژی جدیده و